اونې د نن مخم تر بجو دوام کوي او په راتلونکي یو سات کې ملیحه جان احراری ساس په خدمت کې ده.
تشکر سالیه جان و سلام دوباره به شنوندگان گرامی. ساعت 11 قبل از ظهر در سطر گزارش ها شنوندگان عزیز خواهید شنید که حکومت برتانیا از گفتگوها میان دولت و آنده از طالبانی که از خشونت دست میکشند و به صلح آشتی آماده هستند پشتیبانی کرده است. به رویدادهای دیگر هم میپردازیم و اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سلطان محمد سرور.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند سمع شکایات درباره کاندیدان را دو روز دیگر تمدید کرد. یک عضو شورای ولایتی هلمند میگوید که در نتیجه عملیات جاری در ولسوالی نادعلی 11 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. سازمان ملل متحد جهت کمک با بیجا شدگان جنگ های اخیر در سوات خواستار 543 میلیون دلار از جهانیان شده است. رئیس جمهور امریکا میگوید 48 تن از مظنونین تروریسم در زندان گوانتانامو و کشورهای دیگر سپرده خواهند شد. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند سمع شکایات درباره کاندیدان را دو روز دیگر تمدید کرد. داوود علی نجفی رئیس دارالانشای این کمیسیون به یک اجتماع خبری در کابل گفت که این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که اداره سمع شکایات برای به دست آوردن شکایات مزید خواهان تمدید مدت تعیین شده گردید. قرار بود مدت معین برای سمع شکایات امروز به پایان برسد، اما این میاد تا اواخر روز شنبه تمدید شده است. یک عضو شورای ولایتی هلمند میگوید که در نتیجه عملیات جاری در ولسوالی نادعلی این ولایت 11 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. حاجی سالم وردک با تأیید خبر کشته شدن غیر نظامیان دیروز به رادیو آزادی گفت که عملیات هنوز هم در منطقه مارجه ولسوالی نادعلی ادامه دارد. اساکر افغان و بین المللی درباره کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات چیزی نگفتند. یک گزارش دیگر از خوست خبر می‌دهد که در اثر انفجار کنار سرک بر یک موتور یک شرکت خصوصی سرکسازی در منطقه ایوبخیل این ولایت 2 نفر زخمی شدند. یک مکتب در هرات دیروز بعد از تأسیس به بهره‌برداری سپرده شد. این مکتب به مصرف 200 هزار یورو از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا ساخته شده است. یک خبر دیگر از هرات می گوید که یک لیسه دخترانه به نام افغان ترک روز چهارشنبه در این ولایت افتتاح گردید. مقامات وزارت تعلیم و تربیت افغانستان با توجه به تسریع امور تعلیم و تربیت در کشور می گویند که امور تعلیمی باید در شهرها و دیهات ولایت دوردست و مرکز یکسان به پیش برده شوند. سازمان ملل متحد جهت کمک با بیجا شدگان جنگ های اخیر در سوات پاکستان خواستار 543 میلیون دلار از جهانیان شده است. سازمان ملل متحد این درخواست را امروز در اسلام آباد اعلام کرد. یک مقام سازمان ملل متحد به نام مارتین موگونیا شمار بیجا شدگان و میزان کوچیدن آنها از سوات را غیر معمولی خواند. رئیس جمهور امریکا می گوید 48 تن از مظنونین تروریسم در زندان گوانتانامو و کشورهای دیگر سپرده خواهند شد. باراک اوباما هنگام سخنرانی دیروز خود در ساختمان آرشیف ملی در واشنگتن گفت که 50 نفر از زندانیان را می توان به کشورهای دیگر انتقال داد. او افزود که در جمله این 50 نفر کسانی هم هستند که دوسیه هایشان قبلا مرور شده است. اوباما بعد از آن این سخنرانی درباره امنیت ملی امریکا را ایراد کرد که کانگرس تقاضای وی مبنی بر تخصیص دادن 80 میلیون دلار برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو را تصویب نکرد و رأی نداد که برخی از زندانیان و محابس دارای تدابیر امنیتی شدید داخل امریکا انتقال شوند. اعضای کانگرس گفتند که اگر یک تن از جمله 240 تن زندانی گوانتانامو به کدام محبس داخل امریکا انتقال شود، باز هم تهدیدی به امریکا متوجه می سازد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در حال از سریلانکا بازدید میکند که نگرانی های جهانی درباره وضعیت صدها هزار بیجا شده در اثر جنگ های اخیر در این کشور افزایش یافته است. قرار است بان کی مون با رئیس جمهور ماهیندرا چاپاسکا ملاقات کرده و از کمپ های بیجا شدگان نیز دیدن کند. سرمنشی سازمان ملل متحد بعد از آن به سریلانکا می رود که حکومت این کشور هفته جاری پیروزی خود در جنگ 25 ساله علیه جدایی طلبان تامیل را اعلام داشت. سازمان های جهانی کمک رسان شکایت می کنند که برای رسانیدن کمک برای در حدود تقریبا 250 هزار از بیجا شدگان دسترسی کافی ندارند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز وارد بیروت می شود تا حکومت لبنان را از حمایت واشنگتن اطمینان دهد. قصر سفید می گوید که جو بایدن با میشیل سلیمان رئیس جمهور لبنان، فؤاد سنیوره صدر اعظم و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور ملاقات خواهد کرد. قرار است معاون رئیس جمهور آمریکا کمک های جدیدی را با اردوی لبنان اعلان کند. جو بایدن از آغاز هفته جاری از شمار کشورهای منطقه بالکان دیدن کرد. آمریکا تایید کرد که هنوز هم پلان فراهم کردن موشک‌های ضد راکت به نام پاتریوت به پولند را دارد. آیان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که رئیس جمهور باراک اوباما متحد می‌باشد که توافق امنیتی سال گذشته را عملی خواهد ساخت. اداره اوباما گفته است که درباره نصب سیستم دفاع راکت‌ها در جمهوریت چک و پولند تجدید نظر می‌کند. با این هم پاتریک اورلی رئیس اداره سیستم دفاعی راکتی آمریکا دیروز با یک جلسه استماعی کانگرس گفت که حکومت اوباما از برنامه نصب راکت‌ها در اروپای شرقی حمایت می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. توجه کنید به سرخط گزارش‌ها. برطانیه از گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبانی که به سال می پیوندند پشتیبانی کرد. باراک اوباما بار دیگر متعهد شد که زندان گوانتانامو را می بندد. استر محکمه کانادا تقاضای سازمان عفو بین الملل را در رابطه با افغانهای بازداشت شده توسط نیروهای کانادایی در افغانستان رد کرد. و وزیر خارجه امریکا می گوید دسترسی ایران به سلاح اتمی به سود این کشور نمی باشد. انتخاب هفته و مربای مرج برنامه های هفتواری این ساعت است. ما را همراهی کنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر متعهد شد که زندان گوانتانامو را می‌بندد. این در حالی است که کنگره آمریکا تلاش‌های وی در این راستا را به تعویق انداخته است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود راجع به امنیت ملی گفت عملیات زندانی ساختن دهشت‌افکنان مظنون در گوانتانامو اعتبار معنوی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار ساخته است. قبل از این سخنرانی باراک اوباما کنگره آمریکا تقاضای وی مبنی بر تخصیص دادن 80 میلیون دلار برای بستر زندان گوانتانامو را تصویب نکرد. هیتر مایر خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
رئیس جمهور باراک اوباما در سخنرانی دیروز خود از پالیسی های خود درباره امنیت ملی دفاع کرده متعهد شد که طرح مسدود ساختن زندان گوانتانامو را عملی می سازد. او گفت که زندان گوانتانامو امنیت ملی آمریکا را ضعیف ساخته و به یک موضوعی تبدیل شده که دشمنان آمریکا را گرد هم می آورد. باراک اوباما یک روز بعد از آن سخنرانی کرد که مجلس سنای آمریکا با اکثریت سرتاسری آرا تقاضای وی مبنی بر تمویل مسدود ساختن زندان گوانتانامو و انتقال برخی از زندانیان به محابس در داخل آمریکا را رد نمود. باراک اوباما این سخنرانی را در ساختمان آرشیف ملی ایراد کرد، جایی که اسناد بسیار مهم و تاریخی دموکراسی در آمریکا مانند اعلامیه استقلال، قانون آمریکا و قطعنامه حقوق نگهداری می‌شوند. رئیس جمهور آمریکا متعهد شد که پالیسی های وی همیشه انعکاس دهنده ارزش های اساسی آزادی، عدالت، مساوات و کرامت انسانی خواهد بود.
We've been the nation that has shut down torture chambers and replaced tyranny with the rule of law. That is who we are.
ما یک ملت بوده ایم که سلول های شکنجه را مسدود ساختیم و ظلم و استبداد را به حاکمیت قانون تبدیل کردیم. ما این گونه مردم هستیم و در جایی که تروریستان تنها بی‌عدالتی، بی‌نظمی و تخریب را به مردم فراهم می‌کنند، آمریکا باید نشان دهد که ارزش‌ها و ارگان‌های ما متحرک‌تر از افکار و نظریات بدبینانه هستند. رئیس رئیس جمهور آمریکا روش‌های خشن بازپرسی تروریستان مظنون و چگونگی زندانی ساختن آنها در دوران رئیس جمهور سابق جورج بوش را اقدامات عجول و شتاب زده خوانده که اساس آن بیشتر ترس و نگرانی بوده نه دوراندیشی. اوباما گفت که عدم دوراندیشی در تصمیم اداره جورج بوش درباره تأسیس زندان گوانتانامو از آغاز آشکار بود و موجودیت این زندان اکنون اداره اوباما را به نابسامانی‌های حقوقی و قانونی درگیر ساخته که باعث اعتراضات داغ سیاستمداران شده است.
We're cleaning up something that is quite simply a mess.
ما یک چیزی را پاکاری میکنیم که جز بی‌نظمی و نابسامانی چیز دیگری نیست، یک تجربه ای که به بیراه کشیده شده و در نتیجه یک سیل از چالش های حقوقی و قانونی را به بار آورده تا حکومت من باید به صورت منظم و روزانه به آن سر و کار داشته باشد و این مصروفیت ها وقت مقامات دولتی را که باید برای حفاظت بهتر کشور استفاده شود ضایع میکند. سازمان‌های حقوق بشر به خاطر ناراض هستند که باراک اوباما فیصله کرده سیستم نظامی دوران جورج بوش را ولو با برخی اصلاحات باز به کار می‌گیرد و دموکراتان و جمهوری‌خواهان ناراض هستند که چرا او پیشنهاد کرده است که در حدود 80 نفر از زندانیان گوانتانامو به محابس دارای تدابیر شدید امنیتی داخل آمریکا انتقال داده شوند. باراک اوباما به منتقدین خود اطمینان داد که او کسی را که به مردم آمریکا خطر متوجه می سازد هرگز رها نخواهد ساخت و حکومت او قضیه هر زندانی از جمله 240 زندانی گوانتانامو را به دقت مرور می کند و راه حل های قانونی را برای هر یکی از این افراد تجویز خواهد کرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت برتانیا از گفتگوها میان دولت و آنده از طالبانی که از خشونت دست میکشند و به صلح و آشتی آماده هستند پشتیبانی کرده است. سلطان محمد سرور اظهارات وزیر خارجه برتانیا در این باره را با استناد گزارش خبررسانی رویترز تقدیم میکند.
دیوید میلیبند وزیر خارجه برتانیا هنگام سخنرانی در مرکز مطالعات اسلامی پوهنتون آکسفورد گفت صلح و امنیت در افغانستان را نمیتوان تنها از طریق کسانی که یونیفرم نظامی بر تن میکنند برقرار ساخت، بلکه این یک موضوع وسیع‌تر است که به راه حل‌های سیاسی خاصی نیاز دارد و به همین خاطر ما از مساعی دولت افغانستان برای صلح و آشتی با طالبان پشتیبانی میکنیم. طالبانی که حاضر هستند دست از اعمال خشونت بردارند، رابطه خود با القاعده را قطع کنند و در روند دموکراسی کشور سهیم میشوند. چند نفر از اعضای سابق تحریک طالبان از مدت یک سال به این سو تلاش می‌کنند که میان حکومت حامد کرزی و طالبان مسلح میانجیگری کنند. آنها می‌خواهند دولت افغانستان باید نخست رهبران طالبان را مورد عفو قرار دهد و نام‌هایشان را از لیست سیاه دور کند تا زمینه مذاکرات جدی فراهم شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز گفتگو و مذاکرات با طالبان میانه‌رو را در استراتژی جدید آمریکا برای منطقه گنجانیده است. آژانس خبری رویترز می افزاید موضوع مذاکرات و گفتگو با مخالفین در افغانستان در حال تبارز می کند که اعمال خشونت در این کشور علی‌رغم افزایش شمار نیروهای خارجی در این اواخر به اوج خود رسیده است. برتانیا با داشتن 8000 سرباز در افغانستان از لحاظ شمار عساکر در این کشور دومین کشور بعد از آمریکا می باشد. برتانیا و آمریکا در اواخر سال جاری استراتژی های نو خود برای افغانستان و منطقه را اعلان کردند که بر علاوه می‌بخشند برتانیا و آمریکا در این اواخر استراتژی‌های نو خود برای افغانستان و منطقه را اعلان کردند که بر علاوه تلاش‌های نظامی، کمک‌های ملکی و بازسازی در افغانستان و مناطق سرحدی پاکستان را نیز شامل می‌شوند.
اظهارات وزیر خارجه برتانیا را در رابطه با این که گفتگوها میان دولت و طالبان اگر از خشونت دست بکشند و به صلح و آشتی آماده شوند از طالبان حمایت خواهد کرد شنیدید و ما گزارشی داشتیم قبلا در برنامه‌های قبلی در رابطه با این که از مدت‌ها به این طرف شنیده می‌شود که مذاکرات میان حکومت افغانستان، طالبان و مقامات آمریکایی محرمانه ادامه دارد. این موضوع را هم طالبان و هم حکومت افغانستان و نیز حکومت ایالات متحده آمریکا رد کردند. اما چندین میانجی از جمله ملا عبدالسلام ضعیف و داوود عابدی، یک تاجر افغان در ایالت کالیفرنیای آمریکا، گفتند چندین بار در واشنگتن با مقامات آمریکایی و هم به دستور وزارت خارجه آمریکا با شورای رهبری طالبان و گلبدین حکمتیار در پاکستان افغانستان مذاکره کردند. شرح بیشتر این موضوع به استناد گزارش روزنامه نیویورک تایمز از غفور متین.
رهبران طالب ها و سایر گروه های مسلح که علیه حکومت افغانستان می جنگند از طریق میانجی ها درباره موافقت نامه صلح مذاکره می نمایند و در مذاکرات توجه روی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی از افغانستان متمرکز می باشد. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز به نقل از رهبران افغان و پاکستانی گزارش داد. روزنامه می نویسد: اداره اوباما می گوید آنها مانع مذاکرات نمی شوند، اما در مذاکرات شرکت ندارند و تا زمان هم شرکت نخواهند کرد که طالب ها سلاحایشان را بر زمین نگذاشته باشند. مقامات افغان می گویند آنها حمایت ضمنی ایالات متحده امریکا را دارند. به نوشته روزنامه، مذاکرات تا هنوز به نتیجه نرسیده، زیرا طالب ها برای خروج نیروها اصرار دارند. این در حال است که حدود 20,000 عسکر جدید امریکایی در حال آمدن به افغانستان می باشند و چنان معلوم می شود که گویا قماندانان امریکایی مصمم هستند تا بالای طالب ها ضربات شدید وارد آورده آنها را مجبور به مذاکره نمایند. مذاکره یک اقدام مهم است از لحاظ این که برای پایان بخشیدن جنگ 8 ساله رای حل سیاسی جستجو می شود. از جانب دیگر برای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و هم برای بارک اوباما رئیس جمهور امریکا مشکل خواهد بود که چطور خواهند توانست با گروه مانند طالب ها و سایر رهبران که سابقه بیرحمی و خونخوری دارند معامله کنند، خاصتاً که بعضی از رهبران داخل مذاکره کسانی می باشند که با القاعده ارتباط دارند. میانجی های افغان می گویند مذاکرات از مدت ها به این طرف ادامه داشت، ولی با آمدن اوباما به قصر سفید سرعت پیدا کرد. رهبران طالب ها و سایر گروه های مسلح هر گونه مذاکره را رد می نمایند، اما چندین افغان در افغانستان و پاکستان می گویند آنها مستقیماً با شورای رهبری طالب ها تحت رهبری ملا محمد عمر مستقر در شهر کویته پاکستان و نیز با نمایندگان جنگ سالار حکمتیار و سراج الدین حقانی که گفته می شود گروه های مسلح او در مناطق قبایلی پاکستان می باشند مذاکره می نمایند. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق رژیم طالب ها و یکی از میانجی ها در یک مصاحبه گفته است: من این پیام را به طالب ها فرستادم که نه امریکایی ها و نه هم طالب ها در این جنگ پیروز می شوند. لان کیلی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است: ما در مذاکرات شرکت نداریم و ایالات متحده امریکا زمانی از این مذاکرات حمایت می نماید که طالب ها سلاحایشان را بر زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند. ولی هنوز هم دو میانجی مهم یعنی ملا عبدالسلام ضعیف و داود عابدی یک تاجر افغان در ایالت کالیفرنیا امریکا که او خود عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می باشد می گویند آنها مذاکرات وسیع را با مقامات امریکایی انجام دادند. همایون حمیدزاده سخنگوی آقای کرزی گفته است: آنها از مذاکره استقبال می نمایند و حکومت افغانستان تمام چنل های ارتباطی را در این ارتباط باز گذاشته است. آقای عابدی گفته است او به دستور وزارت خارجه امریکا در ماه مارچ هم با حکمتیار و هم با رهبری طالب ها مذاکره کرده است، ادعایی که از سوی امریکایی ها رد گردیده. آقای عابدی همچنان میگوید قبل از رفتن به پاکستان و افغانستان او چندین بار در واشنگتن با مقامات امریکایی مذاکره کرده، ولی نام برده از گفتن نام دیپلمات های امریکایی خودداری نموده است. عابدی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: من به صفت یک پشتون به عزت خود قسم یاد کردم که نام دیپلمات را افشا نمی کنم. داود عابدی می گوید حکمتیار و طالب ها تقاضاهای مشترک دارند و حاضرن جنگ را متوقف بسازند مشروط بر این که تقاضاهای آنها پذیرفته شود. به گفته عابدی تقاضای طالب ها با استراتژی اوباما که گفته است طالب ها از طریق نظامی و انکشاف اقتصادی باید ضعیف ساخته شوند سازگار نمی باشد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر مقالش تقاضاهای طالبها را به نقل از داود عابدی چنین خلاصه می کند. یک، برگشت عاجل نیروهای امریکایی و سایر نیروهای خارجی به پایگاهشان. دو، به تعقیب آتش بس و بعد خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در مدت 18 ماه. سه، تعویض حکومت فعلی توسط حکومت انتقالی متشکل از رهبران مختلف افغان به شمول طالبها و سایر گروه‌های جنگی. چهار، تعویض نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی از طریق نیروهای حافظ صلح مشتمل از کشورهای اسلامی و تضمین از سوی طالبها و سایر گروه‌ها که بالای نیروهای صلح حمله نمی کنند. و پنجم، برگزاری انتخابات بعد از خروج کامل نیروهای غربی از افغانستان. آقای عابدی می گوید زمانی که او با این پیشنهادات به واشنگتن برگشت، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از وی به گرمی استقبال نمود، ولی بعدن او را نخواستند.
گزارش نیویورک تایمز را در تبصره به آنچه جریان مذاکرات میان طالبان با مقامات افغان و آمریکایی گفته می شود شنیدید.
مژده می دهیم که رادیو آزادی پس از مدت ها انتظار به زودی صفحه اینترنتیش www.azadiradio.org را با تازه ترین معلومات و بهترین تصاویر و آوازها آغاز می کند. www.azadiradio.org به زودی از رادیو آزادی.
ساعت 11:22 به ادامه گزارش ها توجه کنید. استر محکمه کانادا تقاضای سازمان عفو بین الملل را در مورد حقوق افغانهایی که توسط نیروهای کانادایی در افغانستان دستگیر می شوند رد کرده است. بخش کانادایی سازمان عفو بین الملل و یک انجمن حقوق بشر در کانادا در غیاب توقیف شدگان افغان اقامه دعوا کرده و گفته بودند که این عده از دستگیر شدگان در زندانهای حکومت افغانستان هم از حقوقی که قانون اساسی کانادا تعیین کرده برخوردار می باشند. اما محکمه عالی کانادا این تقاضا را رد کرده است. با این حال جریان دیگر تا حد بسود توقیف شدگان در کانادا ادامه دارد. به گزارشی از عنایت شریف از تورنتو کانادا گوش دهید.
با آن عده از افغانهایی که توسط نیروهای کانادایی در افغانستان دستگیر می شوند چگونه برخورد صورت بگیرد؟ این موضوع در طول چند سال در حلقه های اجتماعی و مدنی و رسانه های کانادا از موضوعات جنجال برانگیز بوده است. نیروهای کانادایی دستگیر شدگان افغان را به مقامات حکومتی افغانستان و در موارد به قوای امنیت ملی می سپارند. اما مؤسسات حقوق بشر کانادا می گویند توقیف شدگان در زندانهای افغانستان از حقوق اساسی انسانی برخوردار نیستند و از آنجایی که آنها توسط عساکر کانادایی به مقامات افغانی تسلیم داده می شوند، پس کانادا باید مسئولیتهای را در مورد حقوق توقیف شدگان بپذیرد. سال گذشته یک روزنامه معروف کانادا گلوب اند میل با چند تن از دستگیر شدگانی که در محبس بزرگ قندهار به سر می بردند مصاحبه نموده و گزارشی را به نشر رساند که از شکنجه و آزار زندانیان در آن حکایت شده بود. شکنجه و آزار آنهایی که توسط کانادایی ها به مقامات افغانی تسلیم داده شده بودند. سازمان عفو بین المللی بخش کانادا و یک انجمن آزادی های مدنی موضوع را به محاکم کانادا رجعت دادند و این موضوع مدت زیادی در محاکم مختلف مورد بررسی بود. اما اینک ستر محکمه کانادا حکم نهایی را صادر نموده و گفته است که حقوق بشری آنهایی که اتباع کانادا نیستند و در یک کشور دیگر بسر می برند نمی تواند در چوکات منشور حقوق و آزادی های کانادا بررسی شود. اما در عین حال در یک مورد دیگر باز هم به تقاضای بخش کانادایی سازمان عفو بین المللی و یک مؤسسه حقوق بشر کانادا تحقیقات روی این موضوع در اتاوا آغاز می شود که آیا وقتی عساکر کانادایی توقیف شدگان را به مقامات افغان می سپردند این را می دانستند که شاید این عده با شکنجه و آزار روبرو شوند؟ مؤسسات حقوق بشر ادعا دارند که نیروهای کانادایی می دانستند چگونه سرنوشت در انتظار این عده از دستگیر شدگان خواهد بود. تحقیقات بر این مورد روز دوشنبه توسط پلیس اردو در مرکز کانادا اتاوا آغاز خواهد شد.
با ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. سلسله ساختمان مکاتب در ننگرهار آغاز شده است و کار ساختمان دو مکتب تمام شد. و گزارش خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد گشتید.
رئیس معرف ننگرهار میگوید اکثریت این مکاتب به کمک مالی پیاتی یا تیم بازسازی ولایتی امریکا در ننگرهار و تعداد دیگر آن از طرف یونیسف، مؤسسات خیریه و بودیجه انکشافی وزارت معرف اعمار خواهند گردید. و میگوید دو باب مکاتبی که کار آن آغاز گردید در ولسوالی های مومندره و کورت موقعیت دارند که بالای هر دوی آن 190,000 دلار از طرف یونیسف یا صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال مصارف صورت میگیرد. شاگردان مکاتب از اعمار تعمیرها برای مکاتب خوش هستند، اما پیشنهاد نموده میگویند باید غرض تقویت کیفیت معرف نیز کار صورت بگیرد.
من محمد هارون ولد محمد سلام تعلم صنف 12 ما بسیار خوش هستیم که مکاتب ساخته میشه به خاطر اولاده و مردم افغانستان. این مشکل سرپناهی ما را حل کرده میتواند، اما صد معرف باید توجه به داشته باشد که برای شاگردان لابراتوار، کتابخانه و دیگر وسایل که ضرورت شاگردان فرشرف هم میشه باید توجه به این هم نماید.
نام عبدالقدوس، مکتب ما جور شده، ما بسیار خوش هستیم و باید دولت بخاطر کیفیت معرف توجه کند، برای ما لابراتوار بسازد و چیزی که ضروریت به مکتب جور کند.
اما رئیس معرف ننگرهار میگوید همزمان در کنار کمیت به کیفیت نیست توجه کردن و میگوید
دی پوهن ریاست دی پوهن دی کیفی پیارتی اپ مخه گنشمیر پروگرامون و متعددی پروشی لری سیاغم دی تطبیق پال کدی او نن رزمو چلویک تو نورو خونزیو تا دی معاصر و سانسی علومو لابراتوارو نور کرل.
ریاست معارف غرض تقویه کیفیت معارف پروژه های متعددی دارد که امروز نیز برای 40 باب مکاتب لابراتوارهای علوم عصری سانسی داده شد که بالای هر لابراتوار در حدود 4000 دلار مصارف صورت گرفته است و مجموعاً بالای همه 160,000 دلار مصارف صورت گرفته است. و میگوید با تطبیق این پروژه ها در عرصه معرف تغییرات مثبت کمی و کیفی رونما خواهد گردید. رئیس معرف ننگرهار میگوید بودجه هنگفت نیز ریزرو دارند که در صورت کمبود بودجه در مصارف اعمار این مکاتب از آن نیز استفاده خواهند کرد.
گزارشی هم از سیلاب ها در بامیان. سیلاب های جاری در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان خسارات زیادی را برای باشندگان این منطقه به بار آورده است. کهمرد سیلاب خیزترین منطقه در بامیان به شمار می رود. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در محل گوش دید.
عبدالباقی فضلی رئیس عمومی شوراهای انکشافی این ولسوالی بعد از ظهر روز پنجشنبه در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت خسارات بیشتر در قریه های دورو، دوشاخ، بنق، لغکی و روی سنگ وارد شده و 5 خانه در قریه های دورو و دوشاخ تخریب گردیده که صاحبان این خانه ها به خانه های همسایه های خود پناه بردند. عبدالخالق زلیق ولسوالی کهمرد نیز در تماس تلفنی ضمن تأیید این خبر افزود پس از جاری شدن سیل که صبح روز پنجشنبه رخ داد از قریه های بنق و لغکی خودش دیدن کرده و همچنین هیئت هایی را که برای بررسی کردن خسارات سیل در مناطق متعدد این ولسوالی فرستاده گزارش دادند که سیل از اول دره کهمرد یعنی هاجر تا آخر این دره یعنی منطقه دو آب مخزرین زمین های زراعتی، سرک ها، سربند های آب و جوی های آب را در سطح وسیع تخریب کرده است. ولسوالی کهمرد تأکید کرد طبق بررسی های اولیه صدها جریب زمین زراعتی در مناطق متعدد این ولسوالی از سیل خسارمند شده، اما هیئت های بررسی تا هنوز بررسی های خود را تکمیل نتوانستند و پیشبینی می شود که خسارات سیل از این هم بیشتر باشد. 3 روز است که در ولسوالی کهمرد بامیان هر روز سیل جاری می شود. ولسوالی کهمرد سیل خیزترین ولسوالی ولایت بامیان است.
مژده می دهیم که رادیو آزادی پس از مدت ها انتظار و زودی صفحه اینترنتیش www.azadiradio.org را با تازه ترین معلومات و بهترین تصاویر و آوازها آغاز می کند. www.azadiradio.org و زودی از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، تا ختم امروز شما می توانید بیننده و خواننده وبسایت رادیو آزادی در اینترنت باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند سمع شکایات درباره کاندیدان را دو روز دیگر تمدید کرد. یک عضو شورای ولایتی هلمند میگوید که در نتیجه عملیات در ولسوالی نادعلی این ولایت 11 نفر از غیر نظامیان کشته شده اند. سازمان ملل متحد جهت کمک با بیجار شدگان جنگ های اخیر در سوات پاکستان خواستار 543 میلیون دلار از جهانیان شده است. رئیس جمهور امریکا میگوید 48 تن از مظنونین تروریسم در زندان گوانتانامو به کشورهای دیگر سپرده خواهند شد. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز از سریلانکا بازدید میکند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا امروز وارد بیروت میشود تا حکومت لبنان را از حمایت واشنگتن اطمینان دهد. و امریکا تأیید کرد که هنوز هم پلان فراهم کردن موشک‌های ضد راکت به نام پاتریوت را به پولند دارد.
سرخط خبرها را شنیدید. والا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از غفور متین.
روزنامه واشنگتن تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان پاکستان جای افغانستان را میگیرد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. محور و محراق تندروان اسلامی در پاکستان قرار دارد و تقریبا رد پای تمام تروریست‌ها در کشور بریتانیا بالاخره به پاکستان می انجامد. از تاریخ استقلال پاکستان در سال 1947 میلادی تا شکست شوروی در سال 1989 میلادی در افغانستان، پاکستان و ایالات متحده امریکا با هم متحد نزدیک بودند. در سالهای 1990 میلادی واشنگتن قانع شد که پاکستان در ارتباط پروگرام‌های محرم اتمیش دروغ میگوید. از این جهت تحریم شدید نظامی و اقتصادی علیه پاکستان وضع نمود. تحریم های واشنگتن علیه پاکستان عبدالقدیر خان پدر بم اتم پاکستان را متقاعد ساخت که امریکا دشمن پاکستان بود و کمک های محرم سلاح اتمی که او به دشمنان امریکا یعنی ایران، کوریای شمالی و لیبیا داده بود با تایید و اجازه کامل دستگاه استخبارات پاکستان ISI صورت گرفته است. روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد. عبدالقدیر خان و رفقای نزدیک او مانند جنرال حمیدگل رئیس سابق ISI می گویند حمله 11 سپتامبر توطئه بود که از طرف CIA دستگاه استخبارات مرکزی امریکا و موساد دستگاه استخبارات اسرائیل سازمان داده شده بود. میلیون ها پاکستانی به شمول اکثر ژورنالیست ها این داستان ساختگی جنرال حمیدگل را باور کردند و اردوی پاکستان خواستن نظامیان پنجابی این پروپاگند طالب ها را نیز قبول می کنند که گویا این ایالات متحده امریکا می باشد که هدایت حمله را علیه هموطنان آنها می دهد. روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن هم در شماره 21 ماه می خود در ارتباط پاکستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در این زمانی که خشونت‌های حلزونی پاکستان از کنترل خارج می شود، اداره اوباما روی توقف دادن حملات بی پیلوت امریکایی فکر می کنند. دگروال دیوید کلکولن مشاور سابق جنرال پیترویز در عراق می گوید با وصف این که حملات تیارات بی پیلوت امریکایی ضربات سخته به رهبری شوریشان طالب وارد آورده و باعث حفاظت پیلوت های امریکایی شده است، ولی این استراتژی عکس العمل های هم در پی داشته است. روزنامه فاینانشل تایم در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد هرچند انتقاد از حملات تیارات بی پیلوت امریکایی یک انتقاد بجاست، ولی توقف آن کافی نمی باشد. تنها خاتمه بخشیدن دائمی به این استراتژی می تواند دل و دماغ پاکستانی ها را به دست آورده و توجه آنها را به حکومت خودشان و ایالات متحده امریکا متحد این کشور برگرداند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی که
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
بود. کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام کل نظر و ایمانم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
ساعت 11:35 شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به برنامه هفتهوار انتخاب هفته.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
در این هفته زلمه خلیلزاد که خبر ایجاد یک پست عالی دولتی برای وی بسیار بر سر زبان ها بود، خبرساز رادیو آزادی است. هرچند آقای خلیلزاد این آوازه ها را رد کرده است، اما بحث ها در این مورد هنوز هم در رسانه ها داغ است، زیرا مقامات افغان گزارش ها در مورد چنین پست را به طور غیر مستقیم تایید کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود که رئیس جمهور حامد کرزی میخواهد خلیلزاد را به حیث رئیس بخش اجرایی تعیین نماید. در گزارش های داده شده از قول مقامات نامعلوم گفته شده است که پست پیشنهاد شده به خلیلزاد پست مشابه به مقام صدارت است، اما تفاوت آن در این است که مسئولیت در برابر پارلمان افغانستان نخواهد داشت. دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی میگویند آقای کرزی موضوع واگذاری این پست عالی به خلیلزاد را در دیدار با مقامات عالی رتبه حکومت اوباما مطرح کردند. نیویورک تایمز همچنان گزارش داده است که نظریه تقرر خلیلزاد در رأس این پست عالی اجرایی را برای اولین بار گوردن براون صدر اعظم بریتانیا حین سفرش به افغانستان به حامد کرزی داده بود. همایون حمیدزاده سخنگوی ریاست دولت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات آمریکایی به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کردند که در سیستم حکومتی خود جای را برای پست مقام اجرایی نیز در نظر بگیرد. حمیدزاده میگوید که این موضوع در کنار سایر مسائل حین سفر آقای کرزی به واشنگتن از سوی یک مقام آمریکایی مطرح گردید.
از تو یک مقام آمریکایی در مورد این پست در سیستم حکومتی افغانستان با مقامات سطوح مختلف حکومت آمریکا بحث صورت گرفت، اما از سوی ما رئیس جمهور با مذاکره در تمام موارد اهم از زندگی بهتر برای مردم، اداره بهتر و همچنان حاکمیت قانون در کشور آماده است.
سخنگوی رئیس دولت افزود مقامات افغان در حال بررسی در مورد این طرحند و در روشنی احکام قانون در این مورد فیصله صورت خواهد گرفت.
What we are doing is that we are going to review this request and make a decision in the light.
آنچه که ما اکنون باید انجام دهیم این است که این طرح را مورد بررسی قرار می دهیم و در روشنی قانون اساسی در مورد آن فیصله می کنیم. افغانستان کشور دارای حاکمیت ملی است و مسائل خود را خود فیصله می کند. ما فیصله خود را در روشنی قانون اساسی و با در نظر داشته منافع ملی خود در وقت مناسب اعلان خواهیم کرد. اما از جانب افغان ها،
مقامات آمریکایی به طور آشکارا در این مورد اظهار نظر نکردند، اما زلمه خلیلزاد خبرساز این هفته رادیو آزادی میگوید وی در جستجوی احراز مقامی در حکومت افغانستان نیست. آقای خلیلزاد به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت بدون شک افغانستان برای من اهمیت زیادی دارد و همیشه گفتم که آماده کمک به این کشور هستم، اما این باید چنان تلقی نشود که گویا من کاندید کدام مقام هستم. خلیلزاد تأکید نمود که در جستجوی کدام مقامی در افغانستان نمی باشد و وی این موضوع را بارها تکرار کرده است. خلیلزاد افزود بین سالهای 2003 تا 2005 زمانی که وی در افغانستان بود، صحبتهای در مورد این که چگونه ادارات امنیتی افغانستان باید فعال شوند جریان داشت، زیرا قانون اساسی افغانستان صلاحیت های زیادی برای رئیس جمهور کشور داده است. و گفته وی این بحث ها اخیراً باز مطرح شده است، زیرا مشکلات حکومت در حال افزایش است. شنیدید که خبرساز رادیو آزادی در این هفته زلمه خلیلزاد سفیر و نماینده خاص پیشین آمریکا برای افغانستان است. در مورد خلیلزاد شایعات گرمی وجود داشت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای وی پست بزرگی را که معادل صدارت است در نظر گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برویدادهای منطقه و حوادث سیاسی در ایران می‌پردازیم. شورای نگهبان ایران روز چهارشنبه فرست نامزدهای رسمی انتخابات ایران را اعلام کرد که از جمع 475 تنی که برای انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کرده بودند، تنها 4 نفر واجد شرایط شناخته شدند. مهرداد میردامادی خبرنگار رادیو فردا که بخش ایرانی رادیو آزادی است، در گزارش به همین موضوع پرداخته است. فشرده این گزارش را از امید مرزبان میشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، محسن رضایی رئیس پیشین سپاه پاسداران انقلاب، میر حسین موسوی صدر اعظم پیشین ایران و مهدی کروبی رئیس پیشین پارلمان این کشور اکنون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اند. این 4 تن در 3 هفته آینده تلاش میکنند به ایرانی ها تشریح کنند که چرا میخواهند در 4 سال آینده ایران را رهبری کنند. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 12 ماه جون، یعنی تا 3 هفته دیگر برگزار می شود. چیزی که 3 تن از نامزدهای ریاست جمهوری ایران با آن هم نظرند آن است که کاندیدای 4 محمود احمدی نژاد و ادارهش به خوبی نمی توانند مسائل داخلی و خارجی ایران را رهبری کند. آنها می گویند حکومت احمدی نژاد مخصوصا در مسائل مربوط به اقتصاد ایران خوب عمل نکرده است. در جریان حاکمیت احمدی نژاد بیکاری 12.5% افزایش یافته و تورم پولی در ایران به بیش از 30% رسیده است. با وجود این همه انتقادها، احمدی نژاد از موقف نیرومنده در این انتخابات برخوردار است. رئیس محکمه انقلابی ایران که یک مرد محافظه‌کار است، از رسانه‌های دولتی ایران به خاطر گزارش‌دهی جانبدارانه ایشان انتقاد کرده است. بجز چند نشریه چاپی کوچک و چند صفحه اینترنتی، دیگر نامزدهای انتخاباتی ایران راه دیگری برای برقرار کردن ارتباط با مردم ندارند. رهبر ایران همچنان از بی‌علاقگی مردم نسبت به انتخابات استفاده خواهد کرد. چهره نو و شگفت‌آوری در انتخابات امسال ایران دیدن نمی شود. تعداد باور دارند که همه یک کاندیداها از کار در موقف‌های قبلیشان خسته و بی‌علاقه شده بودند. مردم هم امیدواری چندانی به یک تغییر در نظام ایران ندارند. بنابراین انتظار نمی رود که مردم به طور گسترده در این انتخابات سهم بگیرند. از سوی دیگر گروهی که تقریباً 30% افراد واجد شرایط رای‌دهی را تشکیل می دهند، کارمندان حکومتی، فعالان گروه بسیج و دیگر سازمان‌های وابسته به دولت هستند که به احتمال قوی همه برای احمدی نژاد رای خواهند داد. اصلاح طلبان می گویند حتی اگر 70% افراد واجد شرایط رای‌دهی آرایشان را به صندوق‌ها بریزند، رئیس جمهور احمدی نژاد هیچ چانسی برای پیروزی در این انتخابات ندارد. احمدی نژاد از سوی دیگر از پشتیبانی رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای برخوردار است. گرچه خامنه‌ای از پشتیبانی از نامزد خاص انکار کرده است، اما او در سخنرانی‌هایش بارها به آن اشاره کرده که چه کسی را می‌خواهد در کرسی ریاست جمهوری ببیند. او در یکی از سخنرانی‌هایش به مردم گفت کسی را به قدرت برسانید که بر ضد نیرومندان استادگی کند. خامنه‌ای در جای دیگری از احمدی نژاد به دلیل استادگیش در برابر آنانی که او دشمنان ایران می‌خواند قدردانی کرده است.
از روند انتخابات در ایران شنیدید که از میان 475 کاندید تنها 4 تن واجد شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری شناخته شدند. نگاهی هم به مسئله گسترش سلاح هسته‌ای در ایران. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید قصد دارد این موضوع را به ایران توضیح کند که دسترسیش به سلاح هسته‌ای به نفعش نمیباشد. کلینتون میگوید هدف وی این است که رژیم ایران را ترغیب کند که اگر برنامه سلاح هسته‌ای را به پیش ببرد، در این صورت کمتر مسئول خواهد بود. وی همچنان گفت ایران مجهز با سلاح هسته‌ای سبب به وجود آمدن مسابقه تسلیحاتی در شرق میانه و منطقه خواهد شد. ایران میگوید این کشور برنامه سلاح هسته‌ای را دنبال نمی کند. جزئیات این موضوع در مطلب از مصطفی صدیقی.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که در حال حاضر چانس وضع تحریم‌های بیشتر بر ایران کم است. اما وی افزود که اگر تلاش‌های دیپلماتیک و منظور جلوگیری از برنامه‌های هسته‌ای ایران ناکام شوند، وضع تحریم‌های چندین جانبه بر ایران بهتر به نظر می‌رسد. ایالات متحده آمریکا ایران را به دسترسی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. مقامات این کشور امیدوارند تا ایران را به توقف این برنامه ترغیب کنند. ایران میگوید هدف از برنامه هسته‌ایش صرفاً تولید برق است و هدف نظامی را دنبال نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار جدول زمانی قاطع را برای برخورد دیپلماتیک با ایران تا پایان امسال تعیین کرده است. اوباما گفته است تا پایان امسال باید معلوم شود که آیا این تلاش‌ها پیشرفت داشتند یا خیر. وزیر خارجه آمریکا در مورد این گفته‌های رئیس جمهور اوباما چنین گفت: فکر می‌کنم تا هنگامی که این مسئله را مخصوصاً در مدتی که رئیس جمهور تعیین کرده امتحان نکرده ایم، با اطمینان گفتن نمی‌توانم که وضع تحریم‌های یک جانبه آنقدر مفید باشد. شاید در یک وقت دیگر این تحریم ها خیلی مفید واقع شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفته است قصد دارد این موضوع را به ایران توضیح کند که دسترسیش به سلاح هسته‌ای به نفع این کشور نیست. کلینتون افزود هدف وی این است تا رژیم ایران را ترغیب کند که اگر برنامه سلاح هسته‌ایش را به پیش ببرد در این صورت کمتر مسئول خواهد بود. در این حال اوباما روز دوشنبه گفت که امیدوار است مذاکرات را به زودی با ایران یعنی پس از برگزاری انتخابات در این کشور آغاز کند. اما گزارش ها می گویند رهبران ایران تلاش های اوباما را برای تماس با آنان به نحو رد کرده و لحنشان را شدید ساختند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:45 دقیقه به برنامه هفتواره مربای مرچ گوشتید.
مربای مرچ
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مرچ، ما باز آمدیم اما با یک مرتبان مربای مرچ تازه.
خدا کنه که شما هم پیش رادیوهایتان ششته و مربای مرچه مزه کنین.
بله، میریم و سر مرتبان آواز میکنیم که چی مزه میده.
در قسمت اول برنامه توجه شما را به چند پرچه تمثیلی کوتاه جلب میکنیم.
امیدوار هستیم که شما را بخندانه و مسئولینه بگیریانه.
جمال جان، تو سهل کوی جوی جا چقدر چطل است؟ از او پر رو دن؟ برو لالا پشت گف نگر، پشتی ای گفا که بگردی پیر میشی پیر.
اول یک سوال دمی فکر مگشت.
چی سوال؟
سوالی که امی اوی جوی جا بلاخره با کجا میره؟
اینا سوالای سخت از من میکنی و آسان از چرواله.
اسد جان، امی رادیو را میشنوی؟
آه چرا؟ یک رقم پرسان کردی والا؟
ایج، یک سوال پیشم پیدا شد. کمینات آقای رادیو که خبر میخوانن وقت غلطی میکنن چرا مذرت نمیخوان؟
او ساده، اگه در غلطی یک معذرت بخوایند اخبار 5 دقیقه در یک ساتم خلاص نخواد شد.
اینه پیرانت کارش خلاص شد، با وقت و وادش برد دختر.
خو خلاص شد، خدا خیرت بده.
برو خراب ندختیم، او قدر سایل نکو، کل چیزی چه به دلت دختیم، ای چرت نزن.
او بیدر، ای پیرانه خو خراب کدی، تکل از این دوتا جیب است.
خی چند دانه جیب باشه، عالمی مود است.
او بیدر، من تا نگفتم که در پیرانم 8 تا جیب جور کو.
چرا 8 جیب؟
بخاطر که من ترافیک هستم.
خوب بیدر، کار ساختن بام خانه خلاص شد؟
آسه بیخی خلاص شد.
انشالله در زمستان خود چکک مکک نمی کنه؟
نیسه بیغم باشید دگر، از این پوش کده ایزوگام خوبش است. آل کلگی از امی استفاده می کنه. ای گارانتی داره، گارانتی.
چند سال گارانتی داره؟
هر قدر که بخوایی، مقصد که سراخ نشه.
او بچه تبنگی، او بچه چی نام داری؟ دمی کراچی که بولانی پخته میکنی ها؟
عمل کم، من سایب ترافیک چایزی سبزی.
فکرت باشه من رفتم دمی سایه خو میکنم، اگه کدام موتر تکر مکر کد مرا بیدار کو، اگه نه 500 باد طرف های وقت رخصتی مرا بیدار کو که بریم به خیرخانه. خو؟
شنوندگان
عزیز، در قسمت برنامه یک مسابقه دروغگویی تقدیم میشه، گوش کنین.
ما در یفته در دالان مربای مرج یک مسابقه را برانداختیم که چند ثانیه بعد شروع میشه. این مسابقه 5-6 اشتراک کننده داره و قسم برانداخته میشه که هر کس تانست یک دروغ کلان شاخدار بگویه مستحق جایزه شناخته میشه. آیت داوری هم شیشتگیست. خب قسمی که من میبینم و شما نمیبینین مسابقه را شروع میکنیم. نفر شماره یک بفرماین خود معرفی کرده و دروغتون را بگوین. غالمغال نکنین لطفا، غالمغال نکنین.
شما نمی
اسم من افتا گل بیادر گل. دیروز من رفته بودم دمیشار چکر میزدم، آله که میبینم پیادره ها خالی و کلش بل میزنه بل. دیدم که چوروالی تمام شار پاک کده و سرکار جارو کده و ذره خاک باده در شار نمیبینی و تمام شار همه تو از پاکی بل میزنه که یا خدا مردم من کسافات خود در درون بیلرام انداختن.
خب شرکت کننده دوم بفرماین خود معرفی کرده و دروغتون رو بگوین.
اسم من بیادرزاده دلاغاست. من پیش یک دکتر رفتم دم یک نسخه جور تیار شدم.
خب نفر دیگه بفرماین. نفر سیوم خود معرفی کرده و دروغتون رو بگوین.
اسمم اول آقا، مسکونی منطقه ششجنپی شمال شار. دیروز در اداره دولتی رفتم، کارم بند بود. عریضه را که به این مامور صاحب بردم از جای خود نیمخیز شد، سلام علیک تقدیم و لبخند زد و زیر عریضه نوشته کرد، یعنی برم امضا کرد و بسیار با پیشانی واس مرا به دفتر رئیس راهنمایی کرد و رئیس صاحبم امضا و تاپه کرد و هیچ رشوت نگرفت. ایک وضعیت خوب کردن که توبه، در 5 دقیقه کارم خلاص شد بدون رشوت.
خب نفر چهارم بیایه. آیت صاحب فکرتون خواست؟
بله مسابقه را ادامه بدین.
نفر چهارم بفرماین خود معرفی کرده و دروغتون را بگوین.
نام من آقا تلخک است. عرض کنم که پری روز یک ترافیک یک موتر شیشه‌سیاهی کروزین استاد کرد و گفت که چرا از جاده یک طرف میایی؟ تخلف کردی؟ چرا از دستت نمیایی؟ موتروان گفت که این موتر مسئول مسئولیت خانه هم نامون است. خبر داری نداری؟ زورت به این نمیرسه. ترافیک گفت خوخی، پیش قانون کسی بالا و پایین نیست. بازگرفت جریمیش کرد. موتروان داردار کرد. ترافیکا موترش قید کرد و برد ریاست ترافیک و گفت که قانون مصر همه تطبیق میکنم.
نفر پنجم و آخر بیاید رو خدا بگویه. آیت صاحب فکرتون باشه.
بنده پتونی گلباز مسکونی هم اینجا هستم، کوچه بلندک پالوی کوچه چقرک. بادار که تو باشی، هفته گذشته شودمی خانه تلویزیون روشن کردم، اخبار چالان بود و در اخبار یک دفعه یکی از مسئولین در پرده تلویزیون ظاهر شد و گفت
هموطنان گرامی، نسبت به سال گذشته کشت کوکنار کاهش یافته، یعنی که 88% کاهش یافته و انشالله تا سال آینده کشت و قاچاق مواد مخدر بیخی از بین میره.
خب از همگی خلاص شد. اینا رایت صاحبا نتیجه را اعلان کنه که کی دروغ کلان شاخدار گفته.
ایخو کلشان دروغ شاخدار گفتن.
آوالا چطور کنیم؟ اگه یکی را برنده بسازیم خب بیعدالتی میشه. من رایش یافتم، صبر کن.
برادرها گوش کنین، از اینکه کلتان دروغ شاخدار گفتین ما نمیتونیم که توفه را به یک نفر بدیم. تا
توفه چند دانه سیم کارت از شرکت های تلفنکی است که ما این را باد میکنیم هر کی که گرفت.
چی کنیم او بدر سیم کارت موبایل چی کنیم؟ ما دروغای شاخدار گفتیم ما را یک چیزی میتی که به درد ما بخوره. سیم کارت موبایل چی کنیم؟ اید به درد نمیخوره، غیر پیسه را میخوره، یا کار نمیته یا آنتن نمیته. بانم و بابا ما را ایت بازی میتی که فقط بگوییم ما اشتوک هستیم. بخیزه که بریم بیدر را بخیزه.
راست میگه او بیدر یونت خور از جیب آدم خالی میکنه ما کارش ندارم.
همین بیدر ما راست میگم، ماما میده کار ندارم. همین بزنگ بزنم بگه از توها خارج هست، از توها خارج هست.
راست میگه روز از توها خارج هست، سوان تن نمیتر.
بیا بیدر که بریم.
راست میگه. او بیدر را صبر کنی، توفه تانا بگیرید. کجا میری؟ او بیدر صبر کنی. توبه
شنوندگان عزیز مربای مارچ، در این هفته یک نامه با آدرس برنامه رسیده که یکی از شنونده های برنامه معنای چند لغت از ما پرسیدن.
چون ما و غمچکان جان نتانستیم که این لغت معنا کنیم، از سر پروفیسور فلکزاده صاحب در این برنامه دعوت کردیم که به برنامه بیاین و این لغت بر ما و شما معنا کنن.
پروفیسور صاحب خوش آمدین. اگه خوش هم نامدین آن خواه آمدین دیگه.
زنده باشین. سوالایتان پرسان کنین که بنده وقت زیاد ندارم، چون شما میفهمین که ما یک گلاب پیشرویتان کارشناس شدیم
و همی هر رادیو و تلویزیون از ما دعوت میکنه که در هر مورد برشان تقریر کنم، تحریر کنم و معلومات بتام.
خب پروفیسور سیب، لغت اول الکارت الموبایل است، میشه بگین که چی مانا؟
الکارت الموبایل یعنی آسان ترین، راحت ترین و مناسب ترین رشوت گرفتن معلمین از شاگردان مکاتب.
بسیار خوب. لغت دوم الانترنت چی مانا؟
تا جایی که در این مورد تحقیق شده و تحقیقات جریان داره و ادامه هم خواهد داشت، الانترنت عیالداری مجردان معنی می دهد و بس.
بسیار خوب. لغت سیام الموبایل است.
الموبایل به نظر بنده در ظاهر وسیله ارتباط عاشق و معشوق است که یکی دیگه خدا نمیشناسند و از طریق الموبایل آشنا میشند و دوم موجودی را گویند نیمه هیه که به جای تیل و نان کریدت را با اشتهای خوب میخورد. مثلا اگر شما 500 واحد دعش پرتین و زنگ بزنین، در دو دقیقه 500 واحد نوش جان میکنه.
پروفیسور صاحب، شنونده ما یک لغت دیگام نوشتن که از جنس موبایل است، المسج یعنی مسجکانی.
ببینین الموبایل که ارتباط دهنده عاشق و معشوق شد، پس گفته میتونیم که المسج زبان عاشقان معنی میدهد.
بسیار خوب پروفیسور صاحب، خی العروسی چی معنی میده؟
آها، العروسی داخل شدن در دنیای مصیبت ها. گوش خانمم کر.
لغت ششم الکوچه مندویز، میشه بگوین چی مانو؟
به نظر بنده الکوچه مندوی محل غریبی و پیسه پیدا کدن و جیب زدن کیسه بران.
بله، و الپارک زرنگار چی مانو میتا؟
الپارک زرنگار خوازه و هویداست که اقامتگاه موقتی و تالار سرواز جلسات چرسی ها و پودری ها معنا دارد. دیگه؟
و دیگه لغت آخر الدالر، امیر مانا کنن خیر و خلاص.
به نظر بنده که در زمینه یک کتاب هم نوشتیم، الدالر معشوقه که به میلیاردها عاشق داره در سراسر کره زمین.
خب پروفیسور سیف فلکزاده،
از تشریف آوریتان بسیار زیاد تشکر.
برین بخیر که قسمت دیگه برنامه را ما تقدیم کنیم. برین دیگه.
حال چای مای چیزی نیست برم چای نمیتین؟
اینجا سماوات نیست، استدوی مربای مرچ است. بفرماین فلک زاده صاحب.
اگه میفهمیدم ولاغ خود تشریف می آوردم که هر چی می گفتی.
برنامه خلاص شد. آدرس ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارج،
صندوق پستی 1471
کابل افغانستان.
آدرس دولکی ما
صندوق پستی 700